درود بر شما، کیان معنوی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. از شما دعوت میکنیم نخست به سرخط خبرها توجه کنید. اسوسییتد پرس میگوید برخی از کشورهای اروپایی برای شرکت در نشست ورشو تردید دارند. روسیه هشدار داد راهبرد جدید دفاع موشکی آمریکا میتواند آغازگر مسابقه تسلیحاتی فضایی باشد. و اختلاف کشورهای عرب بر سر ایران و سوریه به نشست پیش رو در لبنان سایه افکنده است. به گزارش اسوسییتد پرس برخی از کشورهای اروپایی نمیخواهند در نشست ورشو که قرار است ماه آینده میلادی به ابتکار آمریکا برگزار شود شرکت کنند. دیپلمات‌هایی که در بروکسل با این خبرگزاری صحبت کردند تردیدهایی را درباره موضوع اصلی این نشست مطرح کرده و گفتند زمان کافی برای برنامه ریزیان نبوده و به نظر می آید ایران نیز به آن دعوت نشده است. در این گزارش مشخص نشده کدام کشورهای اروپایی درباره شرکت در کنفرانس ورشو تردید دارد. پیشتر اعلام شده بود فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه به دلیل مشغله های دیگر در این نشست دو روزه در لهستان شرکت نخواهد کرد. مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده در جریان سفر اخیر خود به خاورمیانه از برگزاری این کنفرانس به عنوان پیشبرد آینده‌ای با صلح و ثبات در خاورمیانه خبر داد. این کنفرانس در روزهای 24 و 25 بهمن برگزار خواهد شد. وزارت امور خارجه روسیه هشدار داد که راهبرد جدید دفاع موشکی آمریکا میتواند آغازگر مسابقه تسلیحاتی خطرناکی در فضا باشد. وزارت امور خارجه روسیه در این بیانیه این راهبرد را به عنوان رویکردی غیرمسئولانه و اقدامی برای رویارویی نظامی محکوم کرده، اما به گزارش رویترز هیچ اشاره‌ای به برنامه‌های توسعه هسته‌ای مسکو نکرده است. بر اساس راهبرد جدید دفاع موشکی آمریکا، این کشور در نظر دارد راه‌هایی برای استقرار جنگ‌افزار در فضا بیابد که بتوانند موشک‌های دشمنان را هدف قرار دهند. آمریکا یادآور طرح‌های رونالد ریگان رئیس جمهوری پیشین آمریکا در دهه 80 میلادی است. شماری از رهبران کشورهای عضو اتحادیه عرب اعلام کردند که در چهارمین نشست توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو که قرار است در روزهای شنبه و یکشنبه در لبنان برگزار شود شرکت نخواهند کرد. به گزارش شبکه خبری الجزیره رهبران این کشورها بر سر آینده سوریه و نحوه رفتار با ایران با یکدیگر اختلاف نظر دارند. بنابراین گزارش علاوه بر امیران کویت و قطر که اعلام کردند در نشست حضور نخواهند داشت، رئیس جمهوری مصر نخست وزیر این کشور را به لبنان خواهد فرستاد و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز اعلام کرده است که همزمان با این نشست به آمریکا سفر می‌کند. خبرگزاری رویترز نیز می‌نویسد برخی کشورهای عرب مخالف حضور بشار اسد در اتحادیه عرب هستند و شمار دیگر این نشست را فرصت خوبی برای بازگشت سوریه به جمع کشورهای عضو این اتحادیه می‌دانند. کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اواخر ماه فوریه اوایل اسفند دیدار خواهند کرد. در صورت برگزاری این ملاقات، این دومین دیدار رهبران دو کشور خواهد بود. پیش از اعلام برنامه این دیدار، کیم یونگ چول مذاکره کننده ارشد کره شمالی وارد واشنگتن شد تا با مقام‌های ارشد ایالات متحده آمریکا از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور دیدار کند. هدف از این دیدار ادامه گفتگو درباره غیر اتمی شدن کره شمالی و کاهش دهه‌ها تنش در شبه جزیره کره اعلام شده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز. آمریکا احتمالاً معافیت از تحریم نفتی ایران را به شکل محدود تمدید می‌کند. انتقاد دیدبان حقوق بشر از سرکوب گسترده و نظاممند معترضان و فعالان مدنی در ایران. 12th جشنواره فیلم و موسیقی کوستندوف در صربستان برگزار شد. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر می‌گم. خبرگزاری رویترز روز جمعه در گزارشی به نقل از تحلیلگران بازار انرژی نوشت که آمریکا با هدف کاهش احتمال افزایش بهای نفت احتمالاً در اردیبهشت ماه 98 معافیت‌ها در مورد خرید نفت از ایران را تمدید خواهد کرد، ولی کشورهای کمتری مشمول این معافیت خواهند شد. گزارش بیشتر از نازآفرین میرزا خلیلی.
با نزدیک شدن به مهلت زمانی پایان معافیت‌ها برای 8 کشور خریدار نفت ایران، برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از احتمال تمدید آن تنها برای 5 کشور است. هند، چین، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، ایتالیا، یونان و تایوان کشورهایی بودند که آمریکا پس از بازگشت تحریم‌های نفتی ایران 6 ماه یعنی تا پایان اردیبهشت به آنها مهلت داده تا جایگزینی برای نفت ایران بیابند. حال خبرگزاری رویترز به نقل از تحلیلگران اوراسیا گزارش داده که با رسیدن به این مهلت زمانی در ماه مه 3 کشور ایتالیا، یونان و تایوان از این فهرست حذف خواهند شد. از سرگیری تحریم‌های نفتی که با هدف فشار حداکثری بر ایران توسط آمریکا وارد شده، قرار است میزان خرید نفت از ایران را به صفر برساند. اعمال این تحریم‌ها که نرخ جهانی نفت را پارسال افزایش داده بود، در اواخر سال میلادی گذشته با اعطای معافیت نفتی به این 8 کشور از سوی آمریکا و افزایش تولید نفت توسط روسیه، آمریکا و عربستان کاهش پیدا کرد. اما اکنون مازاد تولید نفت موجب نگرانی شده است. در حالی که بخشی از بودجه ایران مبتنی بر فروش نفت است، در پی این نوسانات فروش و قیمت نفت، پیش بینی میزان درآمدهای ارزی بودجه برای سال آینده توسط دولت حسن روحانی با مشکل روبرو شده است. به طوری که خبرگزاری رویترز در گزارش اخیر خود میگوید این بودجه بر اساس انتظاراتی غیر واقعی از تولید نفت بسته شده است. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه بودجه، نیز روز پنجشنبه با اشاره به اینکه ایران در حوزه صادرات نفتی به شدت دچار مشکل است، گفته است که ایران با کاهش میزان صادرات از درآمد نفتی 47 میلیارد دلاری در بودجه 1397 به شدت فاصله گرفته است. در بازار پرمنفعت نفتی در جهان که روابط و مبادلات در آن بر اساس معادلاتی پیچیده انجام می شود، کنترل قیمت یا میزان تولید کار چندان ساده ای نیست. بنا به گزارش وال استریت جورنال، چین از خریداران عمده نفت ایران با بهره بردن از معافیت نفتی خود به ایران پیشنهاد داده که در ازای نفت دریافتی یک قرارداد 3 میلیارد دلاری برای توسعه یکی از میادین نفتی ایران ببندد. با وجود آنکه خبرگزاری رویترز به نقل از کارشناسان نفتی میگوید تمدید احتمالی معافیت‌های نفتی این 5 کشور کوتاه مدت خواهد بود، اما همچنین یادآور شده که آمریکا به احتمال بسیار ایران را از بازار نفت حذف نخواهد کرد، چرا که این اقدام می‌تواند بهای نفت را به میزان بی‌سابقه افزایش دهد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش و برای واکاوی این خبر در دقایق پیش رو همراه هستیم با حسن منصور، اقتصاددان مقیم لندن. آقای منصور، اگر آمریکا با تمدید معافیت‌ها به شکل محدود موافقت کنه، آیا تغییر محسوسی در درآمدهای ارزی و بودجه سال آینده ایران خواهد داشت؟
به طور طبیعی خانم، ببینید الان ایران صادراتش بین 1,200,000 تا 1,500,000 و اگر اون 4 یا 5 کشور معافیتشون ادامه پیدا بکنه، این ادامه مشروط به این است که صادرات روز به روز که گزارشش همیشه داده میشه کاهش پیدا بکنه و 3 کشور دیگه 4 کشور دیگه از معافیت ها حذف میشن. در نتیجه مقدار صادرات ایران کاهش پیدا خواهد کرد و تلاش‌های دیگری که ایران می‌کنه برای پیدا کردن بازار با موفقیت‌های بسیار محدودی روبرو خواهد بود، با توجه به بازار نفت که شرایطش به طور کلی دگرگون شده است.
همونطور که شما اشاره کردین، صادرات نفت ایران کاهش داشته و گزارش ها هم از این حکایت میکنه، اما آمریکا به دنبال به صفر رسوندن صادرات نفت ایرانه. اگر باز هم صادرات نفت ایران کاهش پیدا کنه، مثلا به 400 یا 500 هزار بشکه برسه، چه سناریویی برای ایران در پی خواهد داشت؟
ببینید، دو نکته رو در نظر بگیریم. یکی این که آمریکا در شرایطی به این کارها دست میزنه که بازار نفت کشش اون رو داره، یعنی آمریکا از ایران به عنوان یک پارسنگ برای تنظیم بازار نفتی استفاده میکنه. امروز قیمت نفت در حدود 52-53 دلار برای بشکه است و پیش بینی ها این است که تا آخر سال بین همین، یعنی 52-60 نوسان بکنه. از سوی دیگر آمریکا خود تبدیل شده به بزرگترین تولید کننده نفت و حتی صادر کننده نفت، ولو که هنوز وارد کننده خالص هست، منتها وارد کردنش از 11 میلیون یک دو سال پیش به 3 میلیون نیم بشکه کاهش پیدا کرده. این از شرایط بازار نفتی. پیش بینی می شود که در این سالی که پیش رو داریم، تولید نفت از منابع دیگر حدود 2 میلیون تا 2.5 میلیون افزایش پیدا کنه، در حالی که افزایش تقاضا از 1.5 میلیون فراتر نخواهد رفت. اما برگردم به طرف ایران. ببینید، ایران در بودجه‌ای که داره در حدود 137 تریلیون تومان درآمد رو از نفت محاسبه کرده، با اون نرخی که براش تنظیم کرده بین 5800 تومان تا 7000 تومان برای دلار. در نتیجه در این بودجه تورمی سهم نفت قابل توجهه. عمده منبع درآمدی اعلام شده در بودجه محل مالیات 157 تریلیون تومان. منتها ببینید، این به نظر اشتباه میاد که ما این ارقام رو جداگانه ببینیم. درآمد مالیاتی ناشی است از درآمد نفتی. اگر درآمد نفتی کاهش پیدا کنه، کسب و کار در ایران از رونق بیشتر میافتند، درنتیجه جمع کردن مالیات برای دولت مشکل تر میشه. به این ترتیب وضعیت بودجه امسال حتی بدون این کاهش صادرات در وضعیت بسیار دشواری است، یعنی 1/4 بودجه از هم اکنون کسری داره و دولت ناگزیر است که در برابر دلارهای دریافتی رقم ریالی بیشتر و بیشتر رو تزریق دریافت کنه از بانک مرکزی، که این به معنی ایجاد رسمی تورم.
آقای منصور، سپاس از همراهی شما.
باشه.
نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. وکیل سعید مرتضوی اخبار مربوط به خروج موکلش از ایران را تکذیب کرد و گفت مرتضوی در زندان است. پیشتر یک خبرنگار مقیم تهران به نقل از وکیل سعید مرتضوی در توییتر خود نوشته بود که او پس از راهپیمایی اربعین در راستای خدمت رسانی به امور ساخت حرمین در نجف مانده و به ایران باز نگشته است. مرتضوی به اتهام معاونت در قتل محسن روح الامینی در طول بازداشت در کهریزک به 2 سال حبس محکوم شد. طرح نیروی انتظامی برای مجهز کردن ماموران پلیس به لباس‌های دوربیندار در چند استان کشور به طور آزمایشی اجرا شده و تا پایان سال دست کم 18,000 مامور پلیس به این لباس‌ها مجهز می‌شوند. به گفته جانشین فرمانده پلیس پیشگیری ایران، مرحله آزمایشی این طرح با مجهز کردن 5,000 مامور پلیس به لباس‌های دوربیندار در تعدادی از یگان‌ها در استان‌های بزرگ از جمله تهران، اصفهان و فارس انجام شده و به مرور این طرح در سراسر کشور عملیاتی خواهد شد. میزان گرد و غبار طی روز گذشته در آبادان به 20 برابر حد مجاز رسید. بیشترین میزان گرد و غبار در اهواز هم طی روز پنجشنبه به 22 برابر حد مجاز رسیده بود. توده گرد و خاک از کشورهای عراق و عربستان از اواسط وقت روز پنجشنبه وارد خوزستان شد که تا شب ادامه داشت. آخرین گزارش‌ها مبنی بر وقوع گرد و غبار مربوط به برخی از ماه‌های فصل تابستان و اوایل پاییز بود که گاهی میزان گرد و غبار به 12 برابر حد مجاز می‌رسید. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود از بازداشت‌های گسترده و دست جمعی در ایران در واکنش به اعتراضات سراسری، بازداشت فعالان محیط زیست و شماری از معترضان به حجاب اجباری موسوم به دختران خیابان انقلاب انتقاد کرده است. مهدی طاهباز نگاهی کرده به گزارش سال 2018 این سازمان حقوق بشری در مورد ایران.
انتقاد از بازداشت‌های گسترده و دست جمعی، این سرفصل گزارش سالانه سازمان دیدبان حقوق بشر درباره ایران است. بازداشت‌هایی که بخشی از آن به معترضان دی ماه سال 96 مربوط است و برخی به دختران خیابان انقلاب و برخی هم به فعالان محیط زیستی. 29 سری از مجموعه گزارش‌های سالانه دیدبان حقوق بشر اخیراً منتشر شده. گزارشی که وضعیت حقوق بشر در تمامی کشورهای جهان در سال 2018 میلادی را مورد بررسی قرار می‌دهد و ایران یکی از کشورهایی که به شکل سالانه مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری در جهان است، امسال نیز در گزارش دیدبان حقوق بشر از لحاظ نقض حقوق بشر وضعیتی مشابه سالهای قبل دارد. در این گزارش اشاره شده که مقامهای ایران در سال 96 در پاسخ به تجمعات سراسری در اعتراض به شرایط رو به افول اقتصادی، تصور عمومی از فساد و نبود آزادی‌های سیاسی و اجتماعی دست به دستگیری‌های دست جمعی خودسرانه زدند. مقامات با بازداشت وکلا، مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان فشار بر فعالیت مسالمت‌آمیز را افزایش دادند. بر اساس این گزارش، مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی هزاران تن را در اعتراضات سال 96 از جمله به خاطر استفاده مشروع از آزادی‌های فردی بازداشت کردند و در محاکمه‌های ناعادلانه احکامی سنگین به آنها دادند. انتشار فهرست وکلای مورد تایید قوه قضاییه برای متهمان جرایم امنیتی و خودداری از تحقیق معتبر درباره چگونگی مرگ دست کم 30 تن در جریان این اعتراض‌ها و استفاده بیش از حد از زور برای سرکوب از دیگر انتقادهای سازمان دیدبان حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی است.
این پرونده که الان تشکیل شده و امروز قرار مجرمیت براش صادر شده 18 تا متهم داره.
بازداشت فعالان محیط زیست و متهم کردن 8 تن از آنها بدون ارائه مدرک به استفاده از پروژه‌های محیط زیستی به عنوان پوشش برای جمع‌آوری اطلاعات راهبردی طبقه بندی شده از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و خودداری از تحقیق مستقل درباره مرگ کاووس سید امامی استاد دانشگاه و فعال محیط زیستی در زندان نیز مورد انتقاد این سازمان قرار گرفته. در این گزارش همچنین به برخورد حکومت ایران با معترضان به حجاب اجباری در ایران که به نام دختران خیابان انقلاب شناخته می شود نیز اشاره شده و آمده که دادگاه های ایران چند تن از آنان را به زندان محکوم کرده و ماموران امنیتی همچنین اعتراضات مسالمت آمیز به قوانین ناعادلانه حجاب را سرکوب کرده. در گزارش سال 2018 این سازمان، دستگاه امنیتی ایران و قوه قضاییه جمهوری اسلامی از جمله موانع جدی برای رعایت حقوق بشر و حفاظت از آن در این کشور معرفی شدند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
شماری از مخاطبان رادیو فردا با ارسال پیام‌های تصویری 1 دقیقه‌ای از تجربه زندگی در ایران بعد از انقلاب 57 گفتند. هومن عسکری از تیم رسانه‌های اجتماعی رادیو فردا توضیحات بیشتری از این داستان میده.
در تیم شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا چند هفته‌ای هست که ما به مناسبت 40 سالگی پیروزی انقلاب 57 از کاربران درخواست کردیم که اون کسانی که بعد از انقلاب 57 به دنیا اومدن و بزرگ شدن تجربیاتشون رو با ما و بقیه مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارن. از اونها خواستیم که به صورت تصویری در 1 دقیقه پیامشون رو برای ما بفرستند و بگن که برای اونها زندگی تحت جمهوری اسلامی چه معنایی داشته. خیلی ها به جنگ اشاره کردن، بعضی ها به برنامه‌های تلویزیونی مثل اوشین و عموجغد شاختار و این چیزها اشاره کردن، حاج زنبور و عسل. بعضی ها به ماجرای کوی دانشگاه پرداختن. انتخابات سال 76 و 88 برای بعضی ها مهم بوده، برای بعضی ها شأن انسانی مهم بوده و اونچه که اونها توهین همیشگی سیستم در قبال آدم ها یا علیه آدم ها نامیدند اهمیت داشته. اگر شما هم یک چنین پیامی دارید و میخواید با بقیه مخاطبان در میون بذارید، یکی از راه‌های بسیار ساده شناسه تماس با ما در تلگرام هست که فرداگرام هست و میتونید از اون طریق با ما در تماس باشید، پیامتون رو برای ما بفرستید یا هشتگ نسل انقلاب. حالا اگر دوست داشتید میتونیم چند نمونه از این پیام ها رو با هم ببینیم.
من سلماز هستم، متولد سال 1366. جدا از مشکلات اقتصادی و معیشتی آن دهه، تمام کودکی من با شنیدن خاطرات انقلاب، جنگ و بمباران پدر مادرم و اطرافیانم گذشت و آتش زدن پرچم ها در 13 آبان و فعالیت های پنهانی خانواده ها. در نوجوانی مسائل کوه دانشگاه و استرس کنکور و در اوج جوانی انتخابات 88 و مشکلات بعد از آن. در سال 90 به دلیل شیر کردن مطالب سیاسی در فیسبوک مورد بازجویی قرار گرفتم و در نهایت مجبور به ترک ایران شدم. به نظر من نتیجه 40 سال حکومت جمهوری اسلامی فقط پرورش سه نسل بیمار است.
اما حرفای کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، چند ساعت پس از صعود با صدرنشینی از گروه دی در جام ملت‌های آسیا جنجال آفرین شده. کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به این صحبت‌ها واکنششون دادن که نیوشا سارمی از اونها گزارش میده.
کارلوس کیروش، سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران، چند ساعت پس از صعود با صدرنشینی از گروه دی صحبت‌های جنجالی داشت. صحبت‌های کیروش دو نکته داشت. اول همون جدال کهنه با برانکو و پرسپولیس. او گفت وقتی ما حتی مشکلات پایه‌ای در راه آماده سازی تیم ملی ایران داریم و اینجا کسانی هستند که در راه تامین غذای خود در مضیقه هستند، به برانکو و باشگاهش اجازه داده میشه پرواز فرست کلاس به ژاپن داشته باشند. نکته بعد هم حمله به وزارت ورزش بود. کیروش گفت بعد از پیام تشکر رهبر انقلاب پس از جام جهانی، وزارت ورزش کاملا علیه من شد. بعد از این صحبت‌ها بود که شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد به یک استادیوم مجازی پر از بحث و جدل فوتبالی. امید توشه در توییتر نوشته کیروش بعد از 8 سال حضور در ایران بیش از همیشه شبیه جمهوری اسلامی شده، استاد ایجاد بحران‌های بیخود. سپهر خرمی که او هم روزنامه‌نگار نوشته کیروش زود قرارداد 6 ماهه رو با فدراسیون امضا کرد چون میدونست پیشنهادهای دروغینی که حامیانش براش میسازن پوچه. کیروش عادتشه وقتی به پایان قراردادش نزدیک میشه با این جوسازی‌های التماس‌گونه میگه باهام تمدید کنه. رسول مجیدی که مجری برنامه‌های ورزشی در صدا و سیما هم هست میگه بعدها جامعه شناس‌ها میتونن یک کتاب از حواشی فوتبال ایران بنویسن و تحلیل کنن که چطور تعصب باعث میشد عده‌ای واقعیت رو نبینن و به خاطر مشکلشون با باشگاه پرسپولیس حاضر بودن هر حرف سرمربی تیم ملی رو حمایت کنن. کیروش مثل همیشه حامیانی هم داشته. مثلا کاربری به نام مؤمنی نوشته کیروش عادت به پراکنده و کم کردن دشمنانش برای شکست دادنشون نداره. اجازه نمیده کسی دشمنش باشه در لباس حامی. گرگ‌های در پوستینه میش رو رسوا میکنه. همه رو روبروی خودش به صف میکنه و بعد مبارزه میکنه. یک گلادیاتور واقعی. او نوشته دوستش دارم حتی اگر این مبارزه را ببازد. کاربر دیگری هم به طعنه گفته به نظر منم کیروش خیلی مزخرفه، به درد ما نمیخوره، نمیذاره کسی تو کارش دخالت کنه، نه به کسی باج میده، نه از مسئولا میترسه، نه استقلال پرسپولیس و نه رحمتی و کریمی حالیشه. متاسفانه کارش هم بیشتر از ما بلده.
دوازدهمین دوره جشنواره فیلم و موسیقی کوستندورف در صربستان برگزار شد. جشنواره‌ای که امیر کوستوریتسا، فیلمساز ستایش شده این کشور، در روستای سینمایی در میانه کوهستان که خودش بنا کرده هر سال برگزار میکنه. روایت محمد عبدی رو از این جشنواره بشنویم.
کوهستان و سرما با یک جشنواره فیلم و موسیقی گرم و خودمانی به نام کوستندورف در روستای سینمایی که امیر کوستوریتسا برای فیلم زندگی یک معجزه است در صربستان ساخته بود و حالا برای 12th بار میزبان یک جشنواره سینمایی است در مکانی آغشته با بوی سینما، با خیابانهایی به نام فدریکو فلینی، اینگمار برگمان و بالاخره میدانی به نام عباس کیاروسمی.
Creating a festival is not just my wish to یه جشنواره درست کردن فقط نوعی توسعه دادن نیاز من به پارتی را انداختن و وسط آدم‌های زیادی قرار گرفتن نیست. این را به اندازه کافی تو زندگیم داشتم. اما این خوب بود که فرمولی پیدا کنم که در کنار این قضیه نوعی توسعه دادن و میدون دادن باشه به تازه واردهای سینما. و حالا خیلی خوشحالم که پس از 12 سال برگزاری این جشنواره خیلی از اونایی که با فیلم کوتاه به این جشنواره اومدن با اشاره به شرکت در این جشنواره و جایزه بردنشون این امکان رو پیدا کردن که فیلم بلند بسازن و فکر میکنم همین رو در آینده ادامه بدیم.
Por aquí pasó un pedazo de la historia del dolor del Uruguay.
فیلم پپه یک زندگی عالی آخرین ساخته امیر کوستوریتسا به عنوان فیلم افتتاحیه این جشنواره به نمایش درآمد. این فیلم مستند که به مانند فیلم‌های اخیر کوستوریتسا مایه‌های سیاسی پررنگ‌تری دارد، دنیای خوز پپه موخیکا رئیس جمهور اوروگوئه بین سال‌های 2010 تا 2015 را با فضای صمیمی ترسیم می‌کند. رئیس جمهوری که بخش عمده‌ای از حقوق ماهیانه اش را صرف کارهای خیریه می‌کرد و فولکس واگن معروف کهنه اش به نشانه و نماد او بدل شده بود. این جشنواره برخلاف بسیاری از دیگر جشنواره‌ها فرش قرمز ندارد و هدف از آن تنها حمایت از فیلمسازان جوان و با استعدادی است که شاید بتوانند فیلمسازان بزرگ و صاحب نام آینده باشند. امسال از ایران فیلمی به نام زب ساخته دو فیلمساز جوان اهل سنندج سامان حسینپور و آکو زنده کریمی در بخش مسابقه به نمایش درآمد. فیلمی درباره خانواده‌ای که گاوشان را فروختند و حالا باید برای خریدار ذبحش کنند، اما پسر خانواده سرنوشت دیگری را برای گاو رقم می‌زند. فیلمی که سعی دارد در فضای سرد قصه ای انسانی را روایت کند، هرچند در پرداخت به موفقیت کامل نمی‌رسد. اما کنسرت‌های موسیقی غالباً با گروه‌هایی از کشورهای بالکان که تازه ساعت 12 نیمه شب آغاز می‌شوند بخش مهمی از این جشنواره گرم و دوست داشتنی است. محمد عبدی، کوستندور.
وقتش سری بزنیم به گوش و کنار جهان. شماره عروس‌های دریایی که ظاهری زیبا دارند و اغلب دست زدن به اونها خطرناکی رو به افزایشه. یک نمایشگاه تازه در آکواریوم پاریس برپا شده که هدف از آن نشان دادن پیامدهای تغییرات آب و هوایی و تأثیر آن بر جمعیت عروس‌های دریایی در جهان و به خطر افتادن آبزیان است. در این نمایشگاه حدود 50 گونه عروس دریایی به نمایش گذاشته شده. بارش سنگین برف در بخشی از آمریکا از جمله ایالت یوتا همچنان ادامه دارد. سقوط بهمن در یکی از بزرگراه‌های این ایالت بیش از 36 متر از جاده را به ارتفاع بیش از 9 متر پوشان. در پی این حادثه تمام مسیرهای رفت و برگشت در این جاده مسدود شدند. به گفته رسانه‌های محلی هیچ فرد یا وسیله نقلیه‌ای آسیب ندیدند. و سگ، گربه و حتی همسترها در روز کشیش سن آنتونیه مقدس بیرون یک کلیسا در شهر مادرید اسپانیا همراه صاحبانشان صف کشیدند تا روی آنها آب مقدس پاشته شود. در این مراسم کشیش‌ها برای سلامتی این حیوانات خانگی دعا می‌کنند. این جشنواره از دهه 1980 میلادی وارد تقویم شهر مادرید شده است. در این مراسم مردم حیوانات خانگی خود را با پوشاندن شال و کلاه به کلیسا می‌برند. سپاسگزارم تا این لحظه بینندگی صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیوی خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید. مانا
درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای ساعت 7:30 دقیقه بامداد. نخست در خط خبرها، اسوسییتد پرس میگوید برخی از کشورهای اروپایی برای شرکت در نشست ورشو تردید دارند. اختلاف کشورهای عرب بر سر ایران و سوریه در نشست پیشرو در لبنان سایه افکنده است. و نماینده آمریکا در امور افغانستان با نخست وزیر پاکستان در مورد روند صلح در افغانستان گفتگو کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، برخی از کشورهای اروپایی نمی‌خواهند در نشست ورشو که قرار است ماه آینده میلادی به ابتکار آمریکا برگزار شود شرکت کنند. دیپلمات‌هایی که در بروکسل با این خبرگزاری صحبت کردند، تردیدهایی را درباره موضوع اصلی نشست مطرح کرده و گفتند زمان کافی برای برنامه‌ریزی آن نبوده و به نظر می‌آید ایران نیز به آن دعوت نشده است. در این گزارش مشخص نشده کدام کشورهای اروپایی درباره شرکت در کنفرانس ورشو تردید دارند. پیشتر اعلام شده بود فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه به دلیل مشغله‌های دیگر در این نشست دو روزه در لهستان شرکت نخواهد کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده در جریان سفر اخیر خود به خاورمیانه از برگزاری این کنفرانس به عنوان پیشبرد آینده‌ای با صلح و ثبات در خاورمیانه خبر داد. این کنفرانس در روزهای 24 و 25 بهمن برگزار خواهد شد. شماری از رهبران کشورهای عضو اتحادیه عرب اعلام کردند که در چهارمین نشست توسعه اقتصادی اجتماعی کشورهای عضو که قرار است در روزهای شنبه و یک شنبه در لبنان برگزار شود شرکت نخواهند کرد. به گزارش شبکه خبری الجزیره، رهبران این کشورها بر سر آینده سوریه و نحوه رفتار با ایران با یکدیگر اختلاف نظر دارند. بنابراین گزارش علاوه بر امیران کویت و قطر که اعلام کردند در نشست حضور نخواهند داشت، رئیس جمهوری مصر نخست وزیر این کشور را به لبنان خواهد فرستاد و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز اعلام کرده است که همزمان با این نشست به آمریکا سفر می‌کند. خبرگزاری رویترز نیز می‌نویسد برخی کشورهای عرب مخالف حضور بشار اسد در اتحادیه عرب هستند و شماری دیگر این نشست را فرصت خوبی برای بازگشت سوریه به جمع کشورهای عضو این اتحادیه می‌دانند. زالمای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان روز جمعه با عمران خان نخست وزیر پاکستان درباره مذاکره با طالبان و راه‌های پایان دادن به جنگ داخلی 17 ساله در افغانستان گفتگو کرد. دولت پاکستان در بیانیه اعلام کرد که در این دیدار نخست وزیر پاکستان بر تعهد کشورش بر کمک به روند صلح در افغانستان تاکید کرده است. خلیلزاد در ماه‌های گذشته دو بار با نمایندگان طالبان در دوحه پایتخت قطر دیدار و گفتگو کرد، اما از این گفتگو نتیجه‌ای حاصل نشد. به گزارش اسوسییتد پرس، واشنگتن تلاش می‌کند از طریق پاکستان رهبران طالبان را متقاعد سازد تا با میانجیگری ایالات متحده وارد مذاکرات صلح با دولت افغانستان شود. به گفته اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان، از ابتدای سال 2015 به دلیل بدین سو 30,000 سرباز و پلیس افغان در جنگ با طالبان جان خود را از دست دادند. کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اواخر ماه فوریه اوایل اسفند دیدار خواهند کرد. در صورت برگزاری این ملاقات، این دومین دیدار رهبران دو کشور خواهد بود. پیش از اعلام برنامه این دیدار، کیم یونگ چول مذاکره کننده ارشد کره شمالی وارد واشنگتن شد تا با مقام‌های ارشد ایالات متحده آمریکا از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور دیدار کند. هدف از این دیدار ادامه گفتگو درباره غیر اتمی شدن کره شمالی و کاهش دهه‌ها تنش در شبه جزیره کره اعلام شده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در اینجا صبحانه با خبر.
صبحانه با خبر امروز. آمریکا احتمالاً معافیت از تحریم نفتی ایران را به شکل محدود تمدید می‌کند. انتقاد دیدبان حقوق بشر از سرکوب گسترده و نظاممند معترضان و فعالان مدنی در ایران. 12 جشنواره فیلم و موسیقی کوستندورف در صربستان برگزار شد. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. خبرگزاری رویترز روز جمعه در گزارشی به نقل از تحلیلگران بازار انرژی نوشت که آمریکا با هدف کاهش احتمال افزایش بهای نفت احتمالاً در اردیبهشت ماه 98 معافیت‌ها در مورد خرید نفت از ایران را تمدید خواهد کرد، ولی کشورهای کمتری مشمول این معافیت خواهند شد. گزارش بیشتر از نازآفرین میرزا خلیلی.
با نزدیک شدن به مهلت زمانی پایان معافیت‌ها برای 8 کشور خریدار نفت ایران، برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از احتمال تمدید آن تنها برای 5 کشور است. هند، چین، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، ایتالیا، یونان و تایوان کشورهایی بودند که آمریکا پس از بازگشت تحریم‌های نفتی ایران 6 ماه یعنی تا پایان اردیبهشت به آنها مهلت داده تا جایگزینی برای نفت ایران بیابند. حال خبرگزاری رویترز به نقل از تحلیلگران اوراسیا گزارش داده که با رسیدن به این مهلت زمانی در ماه مه 3 کشور ایتالیا، یونان و تایوان از این فهرست حذف خواهند شد. از سرگیری تحریم‌های نفتی که با هدف فشار حداکثری بر ایران توسط آمریکا وارد شده، قرار است میزان خرید نفت از ایران را به صفر برساند. اعمال این تحریم‌ها که نرخ جهانی نفت را پارسال افزایش داده بود، در اواخر سال میلادی گذشته با اعطای معافیت نفتی به این 8 کشور از سوی آمریکا و افزایش تولید نفت توسط روسیه، آمریکا و عربستان کاهش پیدا کرد. اما اکنون مازاد تولید نفت موجب نگرانی شده است. در حالی که بخشی از بودجه ایران مبتنی بر فروش نفت است، در پی این نوسانات فروش و قیمت نفت، پیش بینی میزان درآمدهای ارزی بودجه برای سال آینده توسط دولت حسن روحانی با مشکل روبرو شده است. به طوری که خبرگزاری رویترز در گزارش اخیر خود میگوید این بودجه بر اساس انتظاراتی غیر واقعی از تولید نفت بسته شده است. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه بودجه، نیز روز پنجشنبه با اشاره به اینکه ایران در حوزه صادرات نفتی به شدت دچار مشکل است، گفته است که ایران با کاهش میزان صادرات از درآمد نفتی 47 میلیارد دلاری در بودجه 1397 به شدت فاصله گرفته است. در بازار پرمنفعت نفتی در جهان که روابط و مبادلات در آن بر اساس معادلاتی پیچیده انجام می شود، کنترل قیمت یا میزان تولید کار چندان ساده ای نیست. بنا به گزارش وال استریت جورنال، چین از خریداران عمده نفت ایران با بهره بردن از معافیت نفتی خود به ایران پیشنهاد داده که در ازای نفت دریافتی یک قرارداد 3 میلیارد دلاری برای توسعه یکی از میادین نفتی ایران ببندد. با وجود آنکه خبرگزاری رویترز به نقل از کارشناسان نفتی میگوید تمدید احتمالی معافیت‌های نفتی این 5 کشور کوتاه مدت خواهد بود، اما همچنین یادآور شده که آمریکا به احتمال بسیار ایران را از بازار نفت حذف نخواهد کرد، چرا که این اقدام می‌تواند بهای نفت را به میزان بی‌سابقه افزایش دهد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش و برای واکاوی این خبر در دقایق پیش رو همراه هستیم با حسن منصور، اقتصاددان مقیم لندن. آقای منصور، اگر آمریکا با تمدید معافیت‌ها به شکل محدود موافقت کنه، آیا تغییر محسوسی در درآمدهای ارزی و بودجه سال آینده ایران خواهد داشت؟
به طور طبیعی خانم، ببینید الان ایران صادراتش بین 1,200,000 تا 1,500,000 و اگر اون 4 یا 5 کشور معافیتشون ادامه پیدا بکنه، این ادامه مشروط به این است که صادرات روز به روز که گزارشش همیشه داده میشه کاهش پیدا بکنه و 3 کشور دیگه از معافیت ها حذف میشن. در نتیجه مقدار صادرات ایران کاهش پیدا خواهد کرد و تلاشای دیگری که ایران میکنه برای پیدا کردن بازار با موفقیت‌های بسیار محدودی روبرو خواهد بود. با توجه به بازار نفت که شرایطش به طور کلی دگرگون شده است.
همطور که شما اشاره کردین صادرات نفت ایران کاهش داشته و گزارش ها هم از این حکایت میکنه، اما آمریکا به دنبال به صفر رسوندن صادرات نفت ایرانه. اگر باز هم صادرات نفت ایران کاهش پیدا کنه، مثلا به 400 یا 500 هزار بشکه برسه، چه سناریویی برای ایران در پی خواهد داشت؟
ببینید، دو نکته رو در نظر بگیریم. یکی این که آمریکا در شرایطی به این کارها دست میزنه که بازار نفت کشش اون رو داره، یعنی آمریکا از ایران به عنوان یک پارسنگ برای تنظیم بازار نفتی استفاده میکنه. امروز قیمت نفت در حدود 52-53 دلار برای بشکه است و پیش بینی ها این است که تا آخر سال بین همین، یعنی 52-60 نوسان بکنه. از سوی دیگر آمریکا خود تبدیل شده به بزرگترین تولید کننده نفت و حتی صادر کننده نفت، ولو که هنوز وارد کننده خالص هست، منتها وارد کردنش از 11 میلیون یک دو سال پیش به 3 میلیون این بشکه کاهش پیدا کرده. این از شرایط بازار نفتی. پیش بینی می شود که در این سالی که پیش رو داریم تولید نفت از منابع دیگر حدود 2 میلیون تا 2.5 میلیون افزایش پیدا کنه، در حالی که افزایش تقاضا از 1.5 میلیون فراتر نخواهد رفت. اما برگردم به طرف ایران. ببینید، ایران در بودجه‌ای که داره در حدود 137 تریلیون تومان درآمد رو از نفت محاسبه کرده با اون نرخی که براش تنظیم کرده بین 5800 تومان تا 7000 تومان برای دلار. در نتیجه در این بودجه تورمی سهم نفت قابل توجهه. عمده منبع درآمدی اعلام شده در بودجه محل مالیات 157 تریلیون تومان. منتها ببینید، این به نظر اشتباه میاد که ما این ارقام رو جداگانه ببینیم. درآمد مالیاتی ناشیست از درآمد نفتی. اگر درآمد نفتی کاهش پیدا کنیم، کسب و کار در ایران از رونق بیشتر میفتن، در نتیجه جمع کردن مالیات برای دولت مشکل تر میشه. به این ترتیب وضعیت بودجه امسال حتی بدونه این کاهش صادرات در وضعیت بسیار دشواری است، یعنی 1/4 بودجه از هم اکنون کسری داره و دولت ناگزیر است که در برابر دلارهای دریافتی رقم ریالی بیشتر و بیشتر رو تزریق دریافت کنه از بانک مرکزی، که این به معنی ایجاد رسمی تورم.
آقای منصور، سپاس از همراهی شما.
باشه.
نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. وکیل سعید مرتضوی اخبار مربوط به خروج موکلش از ایران را تکذیب کرد و گفت مرتضوی در زندان است. پیشتر یک خبرنگار مقیم تهران به نقل از وکیل سعید مرتضوی در توییتر خود نوشته بود که او پس از راهپیمایی اربعین در راستای خدمت رسانی به امور ساخت حرمین در نجف مانده و به ایران باز نگشته است. مرتضوی به اتهام معاونت در قتل محسن روح الامینی در طول بازداشت در کهریزک به 2 سال حبس محکوم شد. طرح نیروی انتظامی برای مجهز کردن ماموران پلیس به لباس‌های دوربیندار در چند استان کشور به طور آزمایشی اجرا شده و تا پایان سال دست کم 18,000 مامور پلیس به این لباس‌ها مجهز می‌شوند. به گفته جانشین فرمانده پلیس پیشگیری ایران، مرحله آزمایشی این طرح با مجهز کردن 5,000 مامور پلیس به لباس‌های دوربیندار در تعدادی از یگان‌ها در استان‌های بزرگ از جمله تهران، اصفهان و فارس انجام شده و به مرور این طرح در سراسر کشور عملیاتی خواهد شد. میزان گرد و غبار طی روز گذشته در آبادان به 20 برابر حد مجاز رسید. بیشترین میزان گرد و غبار در اهواز هم طی روز پنجشنبه به 22 برابر حد مجاز رسیده بود. توده گرد و خاک از کشورهای عراق و عربستان از اواسط وقت روز پنجشنبه وارد خوزستان شد که تا شب ادامه داشت. آخرین گزارش‌ها مبنی بر وقوع گرد و غبار مربوط به برخی از ماه‌های فصل تابستان و اوایل پاییز بود که گاهی میزان گرد و غبار به 12 برابر حد مجاز می‌رسید. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود از بازداشت‌های گسترده و دست جمعی در ایران در واکنش به اعتراضات سراسری، بازداشت فعالان محیط زیست و شماری از معترضان به حجاب اجباری موسوم به دختران خیابان انقلاب انتقاد کرده است. مهدی طاهباز نگاهی کرده به گزارش سال 2018 این سازمان حقوق بشری در مورد ایران.
انتقاد از بازداشت‌های گسترده و دست جمعی. این سرفصل گزارش سالانه سازمان دیدبان حقوق بشر درباره ایران است. بازداشت‌هایی که بخشی از آن به معترضان دیماه سال 96 مربوط است و برخی به دختران خیابان انقلاب و برخی هم به فعالان محیط زیستی. 29 سری از مجموعه گزارش‌های سالانه دیدبان حقوق بشر اخیراً منتشر شده. گزارشی که وضعیت حقوق بشر در تمامی کشورهای جهان در سال 2018 میلادی را مورد بررسی قرار می‌دهد و ایران یکی از کشورهایی که به شکل سالانه مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری در جهان است، امسال نیز در گزارش دیدبان حقوق بشر از لحاظ نقض حقوق بشر وضعیتی مشابه سالهای قبل دارد. در این گزارش اشاره شده که مقامهای ایران در سال 96 در پاسخ به تجمعات سراسری در اعتراض به شرایط رو به افول اقتصادی، تصور عمومی از فساد و نبود آزادی‌های سیاسی و اجتماعی دست به دستگیری‌های دست جمعی خودسرانه زدند. مقامات با بازداشت وکلا، مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان فشار بر فعالیت مسالمت‌آمیز را افزایش دادند. بر اساس این گزارش، مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی هزاران تن را در اعتراضات سال 96 از جمله به خاطر استفاده مشروع از آزادی‌های فردی بازداشت کردند و در محاکمه‌های ناعادلانه احکامی سنگین به آنها دادند. انتشار فهرست وکلای مورد تایید قوه قضاییه برای متهمان جرایم امنیتی و خودداری از تحقیق معتبر درباره چگونگی مرگ دست کم 30 تن در جریان این اعتراض‌ها و استفاده بیش از حد از زور برای سرکوب از دیگر انتقادهای سازمان دیدبان حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی است.
این پرونده که الان تشکیل شده و امروز قرار مجرمیت براش صادر شده 18 تا متهم داره.
بازداشت فعالان محیط زیست و متهم کردن 8 تن از آنها بدون ارائه مدرک به استفاده از پروژه‌های محیط زیستی به عنوان پوشش برای جمع‌آوری اطلاعات راهبردی طبقه بندی شده از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و خودداری از تحقیق مستقل درباره مرگ کاووس سید امامی استاد دانشگاه و فعال محیط زیستی در زندان نیست مورد انتقاد این سازمان قرار گرفته. در این گزارش همچنین به برخورد حکومت ایران با معترضان به حجاب اجباری در ایران که به نام دختران خیابان انقلاب شناخته می شود نیز اشاره شده و آمده که دادگاه های ایران چند تن از آنان را به زندان محکوم کرده و ماموران امنیتی همچنین اعتراضات مسالمت آمیز به قوانین ناعادلانه حجاب را سرکوب کرده. در گزارش سال 2018 این سازمان، دستگاه امنیتی ایران و قوه قضاییه جمهوری اسلامی از جمله موانع جدی برای رعایت حقوق بشر و حفاظت از آن در این کشور معرفی شدند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
شماری از مخاطبان رادیو فردا با ارسال پیام‌های تصویری 1 دقیقه‌ای از تجربه زندگی در ایران بعد از انقلاب 57 گفتند. هومن عسکری از تیم رسانه‌های اجتماعی رادیو فردا توضیحات بیشتری از این داستان میده.
در تیم شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا چند هفته‌ای هست که ما به مناسبت 40 سالگی پیروزی انقلاب 57 از کاربران درخواست کردیم که اون کسانی که بعد از انقلاب 57 به دنیا اومدن و بزرگ شدن تجربیاتشون رو با ما و بقیه مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارن. از اونها خواستیم که به صورت تصویری در 1 دقیقه پیامشون رو برای ما بفرستن و بگن که برای اونها زندگی تحت جمهوری اسلامی چه معنایی داشته. خیلی‌ها به جنگ اشاره کردن، بعضی ها به برنامه‌های تلویزیونی مثل اوشین و عموجغد شاختار و این چیزها اشاره کردن، حاج زنبور عسل. بعضی ها به ماجرای کوی دانشگاه پرداختن. انتخابات سال 76 و 88 برای بعضی ها مهم بوده، برای بعضی ها شأن انسانی مهم بوده و اونچه که اونها توهین همیشگی سیستم در قبال آدم ها یا علیه آدم ها نامیدند اهمیت داشته. اگر شما هم یک چنین پیامی دارید و میخواید با بقیه مخاطبان در میون بذارید، یکی از راه‌های بسیار ساده شناسه تماس با ما در تلگرام هست که فرداگرام هست و میتونید از اون طریق با ما در تماس باشید، پیامتون رو برای ما بفرستید یا هشتگ نسل انقلاب. حالا اگر دوست داشتید میتونیم چند نمونه از این پیام ها رو با هم
بگیم. من سلماز هستم، متولد سال 1366. جدا از مشکلات اقتصادی و معیشتی آن دهه، تمام کودکی من با شنیدن خاطرات انقلاب، جنگ و بمباران پدر مادرم و اطرافیانم گذشت و آتش زدن پرچم ها در 13 آبان و فعالیت های پنهانی خانواده ها. در نوجوانی مسائل کوه دانشگاه و استرس کنکور و در اوج جوانی انتخابات 88 و مشکلات بعد از آن. در سال 90 به دلیل شیر کردن مطالب سیاسی در فیسبوک مورد بازجویی قرار گرفتم و در نهایت مجبور به ترک ایران شدم. به نظر من نتیجه 40 سال حکومت جمهوری اسلامی فقط پرورش سه نسل بیمار است.
اما حرفهای کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران چند ساعت پس از صعود با صدرنشینی از گروه دی در جام ملت‌های آسیا جنجال آفرین شده. کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به این صحبت‌ها واکنششون دادن که نیوشا صارمی از اونها گزارش میده.
کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران چند ساعت پس از صعود با صدرنشینی از گروه دی صحبت‌های جنجالی داشت. صحبت‌های کیروش دو نکته داشت. اول همون جدال کهنه با برانکو و پرسپولیس. او گفت وقتی ما حتی مشکلات پایه‌ای در راه آماده سازی تیم ملی ایران داریم و اینجا کسانی هستند که در راه تامین غذای خود در مضیقه هستند، به برانکو و باشگاهش اجازه داده میشه پرواز فرست کلاس به ژاپن داشته باشند. نکته بعد هم حمله به وزارت ورزش بود. کیروش گفت بعد از پیام تشکر رهبر انقلاب پس از جام جهانی وزارت ورزش کاملا علیه من شد. بعد از این صحبت‌ها بود که شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد به یک استادیوم مجازی پر از بحث و جدل فوتبالی. امید توشه در توییتر نوشته کیروش بعد از 8 سال حضور در ایران بیش از همیشه شبیه جمهوری اسلامی شده، استاد ایجاد بحران‌های بیخود. سپهر خرمی که او هم روزنامه‌نگار نوشته کیروش زود قرارداد 6 ماهه رو با فدراسیون امضا کرد چون میدونست پیشنهادهای دروغینی که حامیانش براش میسازن پوچه. کیروش عادتشه وقتی به پایان قراردادش نزدیک میشه با این جوسازی‌های التماس‌گونه میگه باهام تمدید کنید. رسول مجیدی که مجری برنامه‌های ورزشی در صدا و سیما هم هست میگه بعدها جامعه‌شناس‌ها میتونن یک کتاب از حواشی فوتبال ایران بنویسن و تحلیل کنن که چطور تعصب باعث میشد عده‌ای واقعیت رو نبینن و به خاطر مشکلشون با باشگاه پرسپولیس حاضر بودن هر حرف سرمربی تیم ملی رو حمایت کنن. کیروش مثل همیشه حامیان هم داشته. مثلا کاربری به نام مؤمنی نوشته کیروش عادت به پراکنده و کم کردن دشمنانش برای شکست دادنشون نداره. اجازه نمیده کسی دشمنش باشه در لباس حامی. گرگ‌های در پوستینه میش رو رسوا میکنه. همه رو روبروی خودش به صف میکنه و بعد مبارزه میکنه. یک گلادیاتور واقعی. او نوشته دوستش دارم حتی اگر این مبارزه را ببازد. کاربر دیگری هم به طعنه گفته به نظر منم کیروش خیلی مزخرفه، به درد ما نمیخوره، نمیذاره کسی تو کارش دخالت کنه، نه به کسی باج میده، نه از مسئولا میترسه، نه استقلال پرسپولیس و نه رحمتی و کریمی حالیشه. متاسفانه کارش هم بیشتر از ما بلده.
دوازدهمین دوره جشنواره فیلم و موسیقی کوستندورف در صربستان برگزار شد. جشنواره‌ای که امیر کوستوریتسا، فیلمساز ستایش شده این کشور، در روستای سینمایی در میانه کوهستان که خودش بنا کرده هر سال برگزار میکنه. روایت محمد عبدی رو از این جشنواره بشنویم.
کوهستان و سرما با یک جشنواره فیلم و موسیقی گرم و خودمانی به نام کوستندورف در روستای سینمایی که امیر کوستوریتسا برای فیلم زندگی یک معجزه است در صربستان ساخته بود و حالا برای 12th بار میزبان یک جشنواره سینمایی است در مکانی آغشته با بوی سینما، با خیابانهایی به نام فدریکو فلینی، اینگمار برگمان و بالاخره میدانی به نام عباس کیاروستمی.
یه جشنواره درست کردن فقط نوعی توسعه دادن نیاز من به پارتی را انداختن و وسط آدم‌های زیادی قرار گرفتن نیست. این رو به اندازه کافی تو زندگیم داشتم. اما این خوب بود که فرمولی پیدا کنم که در کنار این قضیه نوعی توسعه دادن و میدون دادن باشه به تازه واردهای سینما. و حالا خیلی خوشحالم که پس از 12 سال برگزاری این جشنواره خیلی از اونایی که با فیلم کوتاه به این جشنواره اومدن با اشاره به شرکت در این جشنواره و جایزه بردنشون این امکان رو پیدا کردن که فیلم بلند بسازن و فکر میکنم همین رو در آینده ادامه بدیم.
Por aquí pasó un pedazo de la historia del dolor. del Uruguay.
فیلم پپه یک زندگی عالی، آخرین ساخته امیر کوستوریتسا، به عنوان فیلم افتتاحیه این جشنواره به نمایش درآمد. این فیلم مستند که به مانند فیلم‌های اخیر کوستوریتسا مایه‌های سیاسی پررنگ‌تری دارد، دنیای خوز پپه موخیکا رئیس جمهور اوروگوئه بین سال‌های 2010 تا 2015 را با فضای صمیمی ترسیم می‌کند. رئیس جمهوری که بخش عمده‌ای از حقوق ماهیانه اش را صرف کارهای خیریه می‌کرد و فولکس واگن معروف کهنه اش به نشانه و نماد او بدل شده بود. این جشنواره برخلاف بسیاری از دیگر جشنواره‌ها فرش قرمز ندارد و هدف از آن تنها حمایت از فیلمسازان جوان و با استعدادی است که شاید بتوانند فیلمسازان بزرگ و صاحب نام آینده باشند. امسال از ایران فیلمی به نام زب ساخته دو فیلمساز جوان اهل سنندج، سامان حسین‌پور و آکو زنده کریمی، در بخش مسابقه به نمایش درآمد. فیلمی درباره خانواده‌ای که گاوشان را فروختند و حالا باید برای خریدار ذبحش کنند، اما پسر خانواده سرنوشت دیگری را برای گاو رقم می‌زند. فیلمی که سعی دارد در فضای سرد قصه ای انسانی را روایت کند، هرچند در پرداخت به موفقیت کامل نمی‌رسد. اما کنسرت‌های موسیقی غالباً با گروه‌هایی از کشورهای بالکان که تازه ساعت 12 نیمه شب آغاز می‌شوند، بخش مهمی از این جشنواره گرم و دوست داشتنی است. محمد عبدی، کوستندور.
وقتش که سری بزنیم به گوش و کنار جهان. شماره عروس‌های دریایی که ظاهری زیبا دارند و اغلب دست زدن به اونها خطرناکی رو به افزایشه. یک نمایشگاه تازه در آکواریوم پاریس برپا شده که هدف از آن نشان دادن پیامدهای تغییرات آب و هوایی و تأثیر آن بر جمعیت عروس‌های دریایی در جهان و به خطر افتادن آب زیان است. در این نمایشگاه حدود 50 گونه عروس دریایی به نمایش گذاشته شده. بارش سنگین برف در بخشهایی از آمریکا از جمله ایالت یوتا همچنان ادامه دارد. سقوط بهمن در یکی از بزرگراه‌های این ایالت بیش از 36 متر از جاده را به ارتفاع بیش از 9 متر پوشاند. در پی این حادثه تمام مسیرهای رفت و برگشت در این جاده مسدود شدند. به گفته رسانه‌های محلی هیچ فرد یا وسیله نقلیه‌ای آسیب ندیدند. و سگ، گربه و حتی همسترها در روز کشیش سن آنتونیه مقدس بیرون یک کلیسا در شهر مادرید اسپانیا همراه صاحبانشان صف کشیدند تا روی آنها آب مقدس پاشیده شود. در این مراسم کشیش‌ها برای سلامتی این حیوانات خانگی دعا می‌کنند. این جشنواره از دهه 1980 میلادی وارد تقویم شهر مادرید شده است. در این مراسم مردم حیوانات خانگی خود را با پوشاندن شال و کلاه به کلیسا می‌برند. سپاس که تا این لحظه بینندگی صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیوی خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید. امانه